بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه شهدای ایمان و بابان اسلام صلواتی اهدا
میکنم.
همه شما در دوران زندگیتون در جایی که بودید، در محیطی که بودید، تجربه های مختلفی از برخورد با اشخاص دارید، از افراد خانواده، افراد مسئولین مدرسه، معلمان و مربیان، همسایگان، فامیل، دیگران، تجربه های گوناگونی داشتید. طبعا ما که سن زیادتری از امون گذشته تجربه های بیشتری داشتیم. آدم هایی رو دیدیم بسیار اختلافات ظاهری، فکری، روحی، اخلاقی، سلیقه‌ای، هم فرد فردشون با هم خیلی اختلاف دارن، هم مجموعه هاشون به صورت یک قوم، نژاد، اهل یک شهر، اهل یک کشور، تا این مسائل بین المللی که قاره آسیا و قاره اروپا و افریقا اختلافات زیادی مشهود دیده میشه در این. طبعا هر کسی فکر میکنه آخر این اختلافات چرا پدید آمده، مخصوصا با توجه به این که اعتقاد مسلمان ها و ادیان الهی این است که همه اینها به یک پدر و مادر منتهی میشن، پدر همه، پدر بزرگ همه، حضرت آدم، مادر همه حضرت حوا بوده. از یه پدر و مادر این افرادی که به وجود آمدن چطور این همه با هم اختلاف دارن؟ این موضوع در چند تا علم موضوع تحقیق قرار گرفت که چطور میشه آدم ها با هم اختلاف دارن. گاهی تحت این عنوان که عوامل سازنده شخصیت چه چیزهایی، چی باعث میشه که این شخص یک شخصیت خاصی داره، اون شخص یک شخصیت دیگری داره، با هم متفاوتن، اون عواملی که این شخصیت رو میسازه چیه، تا ببینیم وقتی اونها اختلاف دارن باعث میشه که این شخصیت ها هم اختلاف پیدا کنه. این از یک جهت بحث. یک شاخه از زیست شناسی به این بحث هم کمابیش پرداخته و معمولا زیست شناس هم بیشتر روی عوامل ژنتیک تأکید میکنه که ژن ها با هم فرق داره و این ها تأثیر میذاره در پیدایش شخصیت ها، عامل مهمی است در تکون شخصیت عوامل ژنتیک. بخش دیگه از این مسائل در یک قالب دیگری و با یه انگیزه دیگری روانشناسان مطرح کرده که روان آدمی از چگونه ساخته میشه و چه عواملی درش مؤثره. اونها غالبا روی دو تا عامل تکیه میکنن، یکی عامل وراثت، یکی هم عامل محیط. میگن هر کسی ساخته دو عامل، یه عوامل ارثی که از پدر مادرش و اجدادش ارث برده، یکی عوامل محیط، اونایی که اطرافش بودن و محیط که تربیت شده چه تأثیراتی درش گذاشتن. بعضی از این تأثیرات اونقدر عمیقه که اصلا شخصیت فرد رو میسازه، تا آخر عمر متأثر از اون روابطی است بوده که در ابتدای زندگی با کسانی داشته که اصلا معاشرت با آنها روحیاتش به جوری ساخته شده. و همینطور کسان دیگری از علوم دیگری که نه من خیلی بلدم و نه خیلی اقتضا داره مجلس ما که وارد بحث‌های علمی و اینا بشه. تجربه ای که همه ما داریم قدر متعقن تأثیر محیط به معنای عامش را اثبات میکنه که در شخصیت افراد مؤثر. حالا نمیخوام عوامل دیگری را نفی کنیم، اما وقتی ملاحظه میکنیم، شما اگه بچه هایی دیده باشید از یه شهر دیگری با یه روحیات دیگری، گرایش های دینی مختلف، گرایش های سیاسی مختلف، گرایش های اخلاقی مختلف، وقت خوب فکر بکنید میبینید همه اینها کمابیش متأثر از تربیت پدر و مادر، محیط مدرسه، محیط بزرگی که در زندگی کردن، اینها مجموعاً فعل و انفعال کرده، در هم دیگه اثر کرده بود، برایندش شده این شخصیت این فرد. اختلافش هم ولی همون اختلاف عوامل دیگریست، این از این خانواده مانه، این از این مدرسه، اون از اون مدرسه، این از این شهر، اون از اون شهر، این از این نژاد، اون از اون نژاد، این اهل این زبان، این اهل اون زبان، این هم چیزهای مختلف. یکی از مهمترین عوامل شخصیتی یا ویژگی‌های شخصیتی که باش مواجه هستیم و در طول تاریخ بسیار منشأ اثر بوده و هست، مسائلی که حالا عنوان کلیش رو میگذاریم مسائل فرهنگی، یعنی چیزهایی که با فکر و اندیشه و خواست و میل و اراده و اینا ارتباط داریم. اختلاف رنگ پوست این دست خود آدم نیست، با فکرش هرچی باشه. لقمان حکیم هم میگن سیاه‌پوست بوده، به کسی از سیاه‌پوست یکی سفید بود، ممکنه هر دو یه جور فکر کنن، یه دین داشته باشن، یه رفتار داشته باشن، اون خیلی تعیین کننده نیست. اما میبینیم اختلافاتی هست به حدی که گاهی اهل دو دین، دو مذهب، دو فرهنگ حاضر میشن همدیگر رو بکشن، نابود کنن. این جنگ هایی که اتفاق میفته صرف نظر از عوامل اقتصادی سیاسی، حتما شنیدید در خیلی جاها جنگ هایی حالا کمتر شده الحمدلله، مثلا در هندوستان بین مسلمان ها و هندوها سال ها جنگ، اینا میختن اونا رو میکشتن اونا میکشتن. البته این عامل سیاسی انگلیس ها اینا رو تحریک میکردن به خاطر منافع خودشون، اینا رو به جون هم بیندازن تا خودشون بیاد مسلمان بشن. ولی به هر حال بهانه جنگ این بود که شما بت پرستید ما مسلمانیم، شما کافرید نجسید ما پاکیم کاهریم. این عامل از صرف عوامل فرهنگیه، عامل جسمانیه، نه مربوط به نژاده، نه مربوط به زبانه، نه مربوط به محیط زیسته، مربوط به فکر آدمه که این دین را قبول کرده یا اون دین. بسیاری مسائل اخلاقی هم همینه. اگر شما تو مدرسه تون بچه هایی که با هم اختلاف فکر و سلیقه دارن یه خود فکر کنید، بررسی کنید، فرصتی باشه تحقیقات میدانی بکنید به قوله دانشمندان و محققین، خواهید دید که اینها بخش عظیمش مربوط به اختلاف فکری و تربیتی پدر و مادرهاشون. حالا اینا فی الجمله به عنوان یه تئوری در نظر داشته باشید که اختلافات فکری و فرهنگی بیش از هر چیز متأثر از عوامل محیطی است، از تربیت پدر و مادر، معلمین، همسایگان، محیطی که آدم زندگی می‌کنه، تا رادیو، تلویزیون، اینترنت، نمی‌دونم چیزهای دیگری که هر روز نو به نو میاد به بازار، اینا عوامل است مؤثر. حالا این یک فرضیه، من نمیگم، حالا بنده میگم شما بپذیرید، ولی فکر کنم همه شما میدونید همینجوراست. مخصوصا گاهی وقتی محیط عوض میشه و شرایط عوض میشه، میبینه آدم اینا آثارش در اشخاص فرق میکنه. یکی از نمونه هاش که همه ما کم و بیش دیدیم مثال هاشو، مردمی که قبل از انقلاب تو این کشور زندگی میکردن و جوانهایی که بعد از انقلاب متولد شدن، در این نسل جدیدی هست، این نسل با اون نسل پیش از انقلاب بسیار متفاوت. حالا چون شما اونا رو ندیدید درست نمیتونید مقایسه کنید، اما اگه خونده باشید براتون نقل کرده باشم، اینا حتما شنیدید. اون زمان طوری بود که الان ما بالاخره چند سالی پیش از انقلاب هم زندگی میکردیم، عموم مردم توجهشون به لذایذ حیوانی بود. حالا خیلی بازش نمی کنم که تعبیرات زشتی باید به کار بگرم. از اولی که متولد می شدن خودشون رو می شناختن، در صدد تلاش برمی اومدن برای اینکه خواستهاش رو تعریف کنن، دلشون می خواد غذای خوب بخوره، لباس قشنگتر بپوشن، بعد هم مثلا با همسر بلخواهی ازدواج. عمدتا همین ها خواسته های اون نسلی بود که ما باشون زندگی می کردیم، خود ما از اون رو بود. یه شهر حتی مذهبی مثل مشهد، خب دیگه بارگاه امام رضا است که از اطراف دنیا برای زیارت میان میگیرن، کسانی هستند از آمریکای جنوبی، از افریقا، از جای دیگه برای زیارت امام رضا میان میگیرن. یکی از شهرهای نمونه اسلامی است، ولی اگر به شما بگن که در اون زمان که بنده هم برای زیارت که مشرف می شدن می دیدن تو خیابونهای همین شهر اطراف حرم، یه خود فاصله با حرم داشت، مغازه های بزرگ مشروب فروشی بود. تو همین شهر با چند فاصله مختصری خیابون ها انگار خیابون پاریس. یک دونه شاید خانم چادری تو سر تا سر خیابون پیدا نمیشه. حالا وقتی میگم خانم چادری پیدا نمیشه، نه معنیش اینه که یعنی مثلا چی میگن روپوشه مثلا سنگینی داشتن و چادر نداشتن فقط، نه، یعنی باور کنید با خانمهایی که در پاریس بنده هم سفری دیده بودن در بعضی کشورهای اروپایی هیچ تفاوت بیرون. شاید بعضی از خانمهای ایرانی از خانمهای اروپایی برهنتر بودن. این شهر مشهد شهر مذهبی، در بیشتر این محیط ها اگه کسی اظهار مثلا مظاهر مذهبی و علاقمندی مثلا به حجاب و عزاداری و نمیدونم سینه اینا مسخره میکردن این امال ها. باز نمونه هایی که من اینایی که خودم دیدم و شاهدش بودم عرض میکنم و نمیخوام قصه بگرد افسانه بگذارم. جوان متدینی در دانشگاه تهران میخواست نماز بخونه، باید بره یه جای خلوتی پیدا کنه جوری نماز بخونه که کسی نبینه که نماز بخونه. بچه های دیگه مسخرش بگه این نماز بخونه امول. نماز خوندن نشانه ارتجاع امول، عقب افتاد دیگه. نماز چی بود؟ این جامعه ما بود. حالا ملاحظه می‌فرمایید خیلی با اون جامعه فرق کرده، نمیگم حالا ایدئاله، اما با اونایی که من گفتم الان فکر نمی‌کنم در شهر مشهد مغازه مشروب فروشی باشه، فکر نمی‌کنم. حالا ممکنه یک کسی یک گوشه مخفیانه قاچاقی کاری کرده باشه، اما مغازه رسمی بزرگی که پیاله فروشی رسما میدونه این چطور شد عوض شد؟ مساجد تو این شهر بسیاری از جا ظهر که شما میرفتید به مسجد یا چند تا پیر امرد پیر زن مشهور نماز میمدن داره نماز جماعت جوان پاش به مسجد میمیردن. عوضش مراکز دیگری بود، حالا اسلام برم بالاخره یه مراکزی بود به اسلام، مراکز فرهنگی سینما و چیزای دیگر اونجا جای جوان ها و جای خیلی کارهای دیگه. این چطور شد عوض؟ اینه که آدم شک نداره که این عوض شده این محیط رو. به طور قطع عوامل اجتماعی سازندهی عوض شده شرایطشون در طول چندین سال، اینا اثر گذاشته، یک فرهنگ دیگری را در جامعه ترویج کردیم، فرهنگ دینی. اون وقت وقتی رؤسای کشور از شخص شاه گرفته تا سایر مسئولین و اینا اگر میخواستن بگن ما خدمتی برای شما کردیم، از همین خدمت هایی که به اصطلاح پیشرفت های ظاهری را نشون میدادن، چند تا ساختمون ساختیم میدونن، چقدر آزادی به خانوم ها دادیم اگر دلشون میخواد لباس بپوشن کار بکنن و نظیر از این حرفا، اینا افتخار میکرد. چی میخوام بگم از این حرفای پیرانهی که برای شما گفتم و خستتون میکنم؟ میخوام بگم از همه اینا بدون این که ما علم روانشناسی را خونده باشیم و استاد شده باشیم، از همین ملاحظات ساده ای که مطالعات که روی اجتماع میکنیم میفهمیم اولا آدمیزاد قابل تغییره، ثانیاً بزرگترین عاملی که تأثیر در فرهنگ انسان داره آموزش و پرورش. چی به آدم یاد بدن؟ چه ارزش‌هایی رو ترویج کنن؟ دانستنی‌ها و ارزش‌ها. اگر کسانی برنامه ریزی کنن که دانستنی‌های خاصی به مردم در اختیار مردم می‌گذارن، از کلاس درس گرفته، کتاب‌های درسی گرفته، تا مجلات به اصطلاح علمی گرفته، تا برنامه‌های رادیو و تلویزیون و چیزهای دیگه، اگه بخوان این کارا بکنن راهش اینه که با استفاده از این ابزارها دانستنی‌های مردم رو عوض کنن، چیزایی رو بهشون بگن. گفتن خیلی مشکل نیست، به شواهدی هم هست که یک فیلمی هم درست کرد و بعضی آثار علمی هم رو نشون داد، یکی دانستنی ها، یکی ارزش ها. این کار خیلی خوبه، کار بسیار ارزنده ایست، کار زیباست، مثل لسان های مختلف ترویج کنن از این کار. این دوتا مفهوم، دانستن یکی، ارزش قائل شدن دوست داشتن. چه کاری رو دوست میدارن، خوششون میاد، دنبالش میرن. شاید شما در این فرصت کوتاه مثلا از یک سال قبل تا به حال این برنامه های تلویزیون که میبینید، مسابقات ورزشی رو میبینید، ورزشکارا چقدر قیافه هاشون رو عوض شده. از یه طرف بسیاری از اینا ریش دارن، سابقه اصلا مرسوم نبود که مثلا یه ورزشکار یا یه مثلا یه شخصیت معروفی ریش داشته. حالا میبینید اصلا بسیاری از شخص، حتی سیاستمداران خیلی هاشون دارن ریش میزنن. این در اثر تبلیغات یا این اصلاح سرحال نیدید، یه اصلاح چیزهای عجیب غریبی، اصلاح نوع اصلاح سرحالشون، جوانهای ورزشکار به خصوص موهای تاج خروسی رو نمیدونن دوراش چجور رو کجو پوله و چجور. این هایی که اگر مثلا 5 سال پیش قطعا یه نفر از یکی از اینا میومد تو خیابون مشهد، مردم بهش میخندید، چیه این قیافه درست؟ بعد عذرخواهی بکنه که این مثلا پیچی اتفاقا اینجوری در رفته شده و نمچنان شده و نمیخواستیم بگه حالا بیچاره این. حالا زشتری قیافه ها مود، این یعنی چی؟ یعنی آدمیزاد تحت تأثیر عواملی قرار میگیره که میلهاش، خواستهاش، دوست داشتنیهاش یا به تعبیر علمی ارزشهاش را تغییر میده. فکر نمی کنم این که عرض کردم با همه که به زبان خودم عوامانه عرض کردم جای شک و شبهی براتون داشته بودیم، همه می بینیم اینجوری دیگه. خب ما معتقدیم در طول تاریخ یک کسانی به نام پیغمبران، حالا این اسم چیه، از کجا پیدا شده، اینا بماند ما بحث اینا ندونیم. اینا پیدا شدن که یک دانسته های خاصی را به بشر ارائه کردن و یک ارزش های خاصی را ترویج کردن. سعی کردن مردم یه چیزایی را بدونن که غالبا خودشون انگیزهی برای دانستنش نداشتن. غذا چجور بپزن، نمیدونم چی خاصیت فلان غذایی چی هست، چه فلان داروی چی، اینا همه انگیزه دارن، هم نیاز بدنیشون هم نریز میشن، داروی رو خواهد استفاده کنن، تحقیق میکنن، اینا انگیزه دارن. اما یه چیزایی بشر ابتداعا خودش انگیزهی نداره. این عالم را کی آفریده؟ چی میدونه باره دوست؟ انگیزه اینه به آدم این اول چون پیدا شده. حالا این کسایی اتفاقا خیلی کنجکاو باشن، میشن اندیشه سازی میکنن، تئوری سازی میکنن که پیدایش زمین چجور بوده. با قرائن میگن که مثلا یه مجموعه بوده و انفجاری درش پیدا شده و بخش عمده شده خورشید و بخش های دیگه شده یکشم شده زمین. اینا به عنوان یک تئوری علمی فرضیه در زمین شناسی، در کیهان شناسی مطرح میکنه، ولی عموم مردم به علاقه میشتار دارن. انبیا اومدن یه چیزهای خاصی را سعی کردن به مردم به باورانن، بهشون یاد. اگه اونا نمی گفتن شاید تو میلیون ها انسان یه نفر انگیزه پیدا نمی کرد دنبالش بره. این یک بخش، بخش فرهنگی ما دو تا عنصر داشت، یکی دانستنی ها، یکی ارزش ها. یکی هم سعی کرده ارزش های خاصی را در جامعه ترویج کنه. یک کاری کنن مردم یه جور کارهای خاصی رو دوست بدارن انجام بده، ترویج ارزش‌های خاص. این دو تا ویژگی مال این گروهی بود که الان در مذهب روایات ما اینا تعدادشون 124 هزار نفر بوده. آخرین روش هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینها خیلی تلاش کردن تا این وظیفه‌شون رو درست انجام بدن، یعنی یه چیزا رو به بشر بفهمانند که خودش نمی‌فهمید، به یک ارزش‌هایی رو ترویج کنند که خودشون دنبالش نبودن و موفقیت‌های زیادی هم به دست آوردن. البته خیلی زحمت کشیدن یه موفقیت‌هایی به دست آوردن. شاید یکی از موفق‌ترین این انبیا پیغمبر اسلام بود که در ظرف مدت کوتاهی چند کشور به دین او گرفتند. شوخی نیست چند تا کشور، صحبت یه روستا و یه شهر و نه حرفا نیست. طولی نکشید دامنه این دین در اون زمان که باید با شتر و اسب و اینا مسافرت کنن از عربستان رسید به چین. و عده زیادی به این دین گرایش پیدا کردن و پذیرفتن. خیلی زحمت کشیده. من اینجا بخوام یه سوالی مطرح کنم، آیا اونهایی که پیغمبران تربیت کردن تا آخر عمر همون جور موندن یا نه این تربیت ها چه در زمینه دانستنی ها چه در زمینه ارزش ها باز قابل تغییره؟ این مقدمه ای که در ذهن اشاره کردم همین بود که میفهمیم که آدم ها میشه تغییر داد درشون، میشه دانستنی هاشون رو عوض کرد، باورهاشون رو، و میشه ارزش هاشون رو تغییر داد کم آبیش. مثال هم دادم به تغییر ارزش هایی که در شهر مشهد از پیش از انقلاب تا حالا پیدا شده. در طول این تاریخ منصوب به پیغمبر اسلام که معروف 1400 سال میگن با کم و زیادش گذشته از زمان پیغمبر، نوساناتی در این فرهنگ مردم مسلمان پیش آمد. همیشه یه جور نبود. نه اینکه هزار سال بعد بگذره تا اینکه یک نوسانی تغییر بدارد. از زمان خود پیغمبر اکرم، هنوز طولی از وفات پیغمبر اکرم نگذشته بود، یه تحولات فرهنگی تو جامعه پیدا شد. کار به اونجا رسید که یک نوه پیغمبر که همه مردم دوستش می داشتن، از بس دوست داشتن، اینا اومدن با شمشیر سر بریدن، بچه هاش ها اسیر کردن. همین تربیت شده های پیغمبر بودن. شما فکر میکنید اونایی که اومدن داستان کربلا رو رقم زدن یهودی بودن، زردشتی بودن؟ نه، همین مسلمان ها بودن. روز عاشورا عمر صد صبح اول نماز جماعت خون بعد رفت جنگ امام زد. این یعنی چی؟ یعنی وقتی یک تربیت صحیحی هم در جامعه پیدا شد، فرهنگ صحیحی حاکم شد، مردم گرایش پیدا کردن، نمیشه به این دل بس گفت این دیگه کار تمامه. باید عوامل سازنده این فرهنگ ادامه داشت، مخصوصا وقتی از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. یک نسلی اومده مدت ها زحمت کشیده، اون نسل اول انقلاب خودمون. شما حتما شنید تو فامیلتون هم هستن نمونه هایی جوانهایی که در دوران دفاع مقدس داوطلبانه رفتن در میدان جنگ به شهادت رسیدن، خانواده هاشون هم خیلی هاشون بهشون افتخار کردن، مادرهاشون اومدن گفتن ما گریه نمی کنیم، این افتخاری بود. افسانه ایست تا آدم نبینه باور نمی کنه چنین چیزی. مادر بچهشو ببینه، خودش کفن بهش ببوشانه، عشق از چشمش نیاد، افتخار بکنه، ای کاش من چند تا دیگه هم بچه داشتم در راه اسلام. اما این همیشه باقی نمیمونه، عوامل فرهنگی دیگری پیدا میشن، اینا کمرنگش میکنه. به قول شما دانش آموزان، محصلین، فرهیختگان، وقتی قوس نزولی شروع میشه آرام آرام میرسه کمکاک به صفر. وقتی هر روز یک کمیش ثابیده میشه یه درجه میاد پایین تر، بله. چندی که میگذره میرسه به صفر دیگه، سعودی چیزی در کار نیست. اگر ما بخواهیم مبتلا به این آفت نشیم که اون چه به برکت خون صدها هزار شهید به دست ما رسیده، ندزدن از ما، از دست ندیم، باید ببینیم اون نسلی که بعد میاد میتونه جانشین نسل قبلی بشه یا نه. اون عوامل فرهنگی که اون نسل سابق را ساخت الان هست که اینها را هم بسازد، یا اون عوامل ضعیف شده، کم شده، یا نابود شده. گرفتید چی میخوام ارز کنیم؟ خدا بر ما منت گذاشت، یه نعمتی به مردم ایران داد که مسلماً در تاریخ ایران بی نظیر بوده، اما در دنیا هم شاید اگه کسانی تحقیق کنند اثبات کنند که نعمت به این عظمت، نعمت اجتماعی در جای دیگری هم تحقق بده. یه مرد روحانی پیدا شد به مردم گفت مواظب باشید دینتون رو نبدازه. گرفتن این زندانش کردن، تبعیدش کردن، اینا اومدن و حرفش رو زد. بالاخره اینها کوابیش اثر کرد، دوستانش اونا پذیرفتن، ترویج کردن، دوران سلطنت 2500 ساله رو به باد. فرهنگ اسلامی، حکومت اسلامی در این منطقه متولد شد و رشد پیدا کرد، بالنده شد. چه بالندگی! دشمنان میخواد این از ما بگیره. حالا چرا؟ دشمن کیه؟ علت چیه میخواد از ما بگیره؟ بماند نه بنده صلاحیت شد دارم خیلی حرفا رو بحث بکنم، نه مجلس ما ارتضا داره، ولی همه میدونیم. یه روزی تو پروه این کار رو میکردن، ریاکاران میگفتن ما طرفدار ملت ایران هستیم، خیلی ملت ایران. حالا ساک اینجا این حرفا نیست، ما همه این کار رو میکنیم برای که نظام شما رو نابود کنیم. ساک هیچ فرده پوشیم میگه تحریم ها فقط مسئله اقتصادی نیست، تحریم ها رو ادامه میدید تا این نظام رو از پا در بیانید. چرا؟ بماند چراش و دیگران که از من بهتر سرشون میشه بیان کنند، یا فرصت بهتری. بالاخره این ما در یه همچه موقعیتی هستیم که حقیقتاً هیچ کشور مستقل تامی مجموعش طرفدار ایران نیست. بخش های از بعضی کشورها مثل حزب الله لبنان، چرا؟ بعضی از جمعیت ها در کشورهای اسلامی دیگری، چرا؟ اما یک کشور دربست طرفدار ایران میشه، چنین چیزی وجود نداره. بر مقابلش تمام قدرت های بزرگ دنیا میخوان این نظام رو نابود کنه. مهمترین عاملی که برای نابودی نظام در نظر گرفتن بعد از تجربه های 40 ساله، 40 ساله دارن کار میکنن، همیشه سرشون به سنگ خورده، مهمترین عامل اینه که تعلیم و تربیت این کشور عوض کنه، باورهای مردم عوض کنه، ارزش‌های مردم عوض کنه. اگه کسانی دوست دارن واقعا عوض بشه، اسلام بشه بی اسلام، امام حسین بی امام حسین، ارزش‌های دینی، فداکاری، اطاعت خدا، عدالت، عزت، قدرت، همه اینا انگار که نه اینا. خب ما باشون کاری نداریم. اما اگه کسانی واقعا دلشون میخواد که این عزتی که الان دارن، بزرگترین قدرت‌های دنیا، بدون در نظر گرفتن موقعیت ایران نمیتونن تصمیم بگیرن. حالا فرصتی نیست، بنده هم خیلی صلاحیتش ندارن، میتونید دنبال. این عزت که بخواد بمانن، اگه بخواین انتصاب ما به اسلام و به سید الشهدا و به امام زمان محفوظ باشید، اگر بخوان حیا و عدالت و پاک دستی و پاک چشمی در جامعه ما برقرار باشه، یعنی دین اسلام حاکم باشه، بعد خودمون رو آماده کنیم، اول خودمون ضعف دینی پیدا نکنیم، ثانیاً راهش رو پیدا کنیم که دیگران چه جور تربیت کنیم. این احتیاج داره به این که یک دستگاه آموزش و پرورش سنجیده با برنامه‌ای داشته باشیم ما، که نوجوان‌های ما را از اون وقتی که خودشون رو می‌شناسن، می‌فهمند خوب و بد چیه، جامعه مستقل با جامعه نوکر چه فرقی داره، از اون وقت جهت فکرشون را به جهت صحیحی هدایت کنن. و هیچ کس برای انسان دلسوزتر از خدا نیست، برای که هیچ نیازی که نداره، کارش هم بخشش و رحمت است. او بهترین راه را برای پیشرفت ما بیان کرده، ما باید بریم یاد گیریم و عمل کنیم. این برنامه ای که شما دستن در کار اجرایش هستید و نمونه های کم و بیش مشابهی هم در بعضی سالهای قبلی داشته و انشاءالله با رشد خیلی بیشتر و بهتری، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی، ادامه خواهد پیدا کرد. همه اینها به برکت عنایات مقام معظم رهبری ایده الله تعالی است. اصل قضیه این است که شما باورهای صحیح پیدا کنید، شیطان فریبتون نه، دشمنان نتونن باورتون را عوض کنن. دلیل محکم داشته باشید، به ارزش‌های الهی پایبند باشید. این دوتا عامل هست. در این کار زحمت‌هایی کشیده شده، تجربه‌هایی به کار گرفته شده، کسانی شب‌ها بی‌خوابی کشیدن، از جیبشون خرج کردن، از وقتشون، برای اینکه دلشون میسوخته که مبادا نتیجه خون صدها هزار جوانی که هر کدومشون یه دستگل ممتاز بودن در این کشور، اینا پامال نشه، بلکه بر اونا افسوده بشه. ساده ترین راهی که ما به برکت همین اسلام یاد گرفتیم اینه که اول دست دعا به پیشگاه الهی برداریم، این خدایا تو ما را آفریدی و راه صحیح را به ما نشون دادی، به ما توفیق بده که این راه را گم نکنیم، درست یاد بگیریم و درست بپیمونیم. برای کمک این کارمون هم باز خدا یک نمونه های عینی و محسوس در این عالم قرار داده. فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا به هر خونه ای و هر ساختمانی اجازه نداده صدها طبقه بسازن مزاحم مردم بشه. به بعضی خانه ها اجازه داده که این خانه ها بلند ساخته بشه، حالا هم بلند ظاهری هم رفعت معنوی داشته بشه. فی بیوت، این آیه قرآن هستن به نظرم تو سوره نوره، الله نور و سماوات و الارض مثل نوره کذا تا آخرش میرسه فی بیوت اذن الله ان ترفع. این نور الهی در یه خانه هاییست که خدا اجازه داده اینها رفعت داشته باشه، مردم از دور که میبینن به یاد خدا و ارزش خدا. این هم لطفی از خداست، برای اینکه به آدمیزاد تا ایسای حسی نبینه فراموش میکنه. شاید خود مشهدی ها اگر چند روز بگذره اتفاقا هم جایی باشد نگاهشون به گنبده حضرت رضا نیفته، چه بسا یادشون. مردم از خارج هم که میاد چند فرسخی گنبده که میبینند گل از گلشون میشکوفه، صلوات میفرستند، دعا میکنن، خدا رو شکر میکنن. شما هم بفرستید، ضرر نداره. الله اللهم صل علی
محمد.
پس اول دعا، دوم توسل، گدایی داره خونه ما بزن، سوم تلاش به برکت اون دعا و توسل. بعد جدی بگیریم، درس بخونیم، جدی درس بخونیم، در عمل دقت بکنیم، نگیم حالا این گناه عیبی نداره، این چیزی نبود، سعی کنیم هیچ گناهی از اون سر نداره، دلمون پاک بمونه تا انوار الهی در دل ما تجلی پیدا کنه. پروردگارا تو به مقام بندگان شایسته اونها رو خیلی دوست داری، به خصوص تو به مقام حضرت رضا قسم میدیم دلهای ما را از هر آلودگی پاک، توفیق کسب معرفت صحیح و پایبندی به ارزش‌های الهی به همه ما رحمت بفرما. کسانی که در راه این پیشرفت‌های معنوی آشنا کردن ما با اسلام و پیاده کردن احکام اسلام زحمت می‌کشند همشون را یاری بفرما. اون کسانی که دانسته و ندانسته بر علیه این ارزش ها کار میکنن، باعث میشه ارزش های اسلامی کم رنگ بشه، ارزش های کفر و بیگانه رواج پیدا کنه، اگه قابل هدایتن هدایت بفرما، اگه قابل هدایت نیستن اونها رو مخذول و منکوب بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدا، روح امام با انبیا و اولیا محشور بفرما، قلب مقدس امام زمان را از همه ما راضی بفرما، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما، همه ما را از خدمتگزاران اون حضرت محصول بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دوستان که نشستید یه سلام